بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن بلا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آيت الله مرندي رضوان الله تعالى عليه تک کلامی داشتن که می‌فرمودند آنچه دلم می‌خواهد نه آن می‌شود، آنچه خدا خواهد همان می شود. و ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که عزیزان وقتشون رو خیلی نگیریم و مخصوصاً عزیزان که از راه دور تشریف آوردن بتونند به موقع به شب نرسند و به موقع برسند به محل خودشون. حالا خواسته خدا این بود که خدا می فرماید فضولی موقوف، ما حالا اینطور میخواییم. احیانا اگر مطالبی خورده تأخیر بیفته انشاءالله بزرگواران به عشق حضرت اینها رو تأمل میفرمایند. یکی از علتهای مهم و مؤثر در آسیبهای اجتماعی سیاسی مدیریتی و غیره فراموشی مرگ و روز حساب و قیامت است. خداوند متعال اینطور می‌فرماید: ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. چرا؟ چطور شد؟ به ما نسو یوم الحساب. این کلام صریح قرآنه. این فراموشی مرج لحظه های حساب دقیق اون عالم بعد، اون مسائل مرج انشاءالله فرصت باشه به مقدار وقت استفاده میکنیم، فراموشی همانو، جندیده شدن انسان همانو و جند کردن جامعه همانو و غیره. نکته مقابلش هم حضرت می فرماید، باز خیلی مهمه، اصلاح جامعه و اصلاح مسائل، اصلاح اخلاق و رفتار و روحیات، همین ها که واقعا انسان رو انسان می کند یاد مرجه. امام صادق علیه السلام اینطور می فرماید: ذکر الموت یمیت الشهوات فی النفس. شهوات بودشم از شهوات آورده، یعنی هر چی که انسان هوا و هوس داره تو دلش به هر شدتی که دستش عاجز مونده جلایه دارد از خودش که نمیتواند، بالاترین مربی تربیتی عالم که جناب خزرها در تربیت آن مربی هستند، او می‌فرماید نسخه رو که می‌کشد همین‌ها رو. بعد چی؟ و یقلع منابت الغفله. نه اینکه غفلت رو کنار می‌زنه، نه خیر، یقلع منابت، ریشه های غفلت رو از زم می کند. چیزی نمیذاره بمونه. چه نسخه دیگه چی؟ و یقلب القلب به مواعد الله. هیچ شیطان میاد بگه آه حالا اونا نعوذ بالله نعوذ بالله نسیه هست، حالا مرگ و قیامت و برزخ و بهشت رو، حالا من نقدم رو تی کنم، قلب رو زوری نورانی می کند، قشن می درخشد زندگی عالم بعد و این یقین رو بالا می برد، تقویت می کند و یورق و طبعه، طبع انسان را رقیق و لطیف می کند. این انواع کساوت قلبها که منشأ خیلی از مصیبت ها در آسیب های اجتماعی است، همین ها از ریشه برعکس می کند. چه چون دیگه به حاضر وقت بکنیم بنده توضیحات شد که می گذرم. خب تا میرسه و یکسر اعلام الهوا و یطف اونار الحیرس و یحقر دنیا، بعد حضرت چه میفرماید؟ اینا ادب چهرز کنن اهل بیت علیه السلام با همه اون عظمت با اون مسائل به مطلب خودش سند میاره، به مطلب خودش یک توجه به میفرماید و هو معنا ما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم.
حضرت فرموده فکر و ساعت خیر من عبادت سند. یک سال شب و روز سخت ترین عبادات بدون معرفت. حضرت امام رضوان الله که خشک مقدس خشک مقدس رو داد میکشه از دست اونها، یک نمونه از این عبارت هاست. یک سال شب و روز سخت ترین عبادات، اما یک ساعت با معرفت در یک حقیقت، نه برابرن ها. حضرت فرما خیر رو این. خب مختصر توضیحی که این بحث دارد، بنده یک مثالی رو که مقدمه باشه بر عرائضمون رو انشاءالله برسونیم تا روایات و آیات استفاده بکنیم. یک کودکی رو شما اگر دقت بفرمایید، یکی دو ساله مثلا تو خونه زندگی می کند، انواع غذاها، انواع نوشیدنیها، انواع میوهها، انواع اسباب بازیها، هر چی که بخوایی تو کیف خودشه و به اینها هم اعتماد دارد، به اینها هم دلگرم هست، با اونها هم زندگیش. اما این بچه نمیفهمد این اتاق با همه اون فوق‌العاده‌هایش یک نکته هست از یک شهرستانی که از اونجا این اتاق زندگیش داره مدیریت میشه. غذاها از یک شهرستانی، یک کشاورزی، منطقه‌ای اونجا انجام گرفته تا به دست بچه رسیده. اینطور است که خیال میکنه تو خونه است، یک سال برده برده بخور، مادرش آشپزونه بردارونه بخور. این از یک منطقه مدیریتی بیرون از این اتاق اتفاق افتاده. اسباب بازیش یه فروشگاهی هست که از اونجا بهتر از این حتی اونجا وجود داره، بلکه بالاتر مدیریت در بیرون خانه کارخونه های تولیدی این هاست که اگر اونها نباشه فروشگاه میچی نداره، بلکه بالاتر از اینها یک فرمانداری در این شهرستان هست که با مدیریت اون نظم یه فروشگاه ادامه امنیت می کند. نمیدونم اداره مدیریت کلان اینها پیش میاد، بلکه بالاتر از اونها استاندارها و وزیرها بریم بالاتر، قانونی هست که حتی اونها هم تحت اون قانون مدیریت میشند و تا اینکه این آقا در این اتاق دست به یخسال بزنه، دست به کموت بزنه، دست به چی بخواد، همینا رو هرگز نمیتوانه متوصف باشد. هر سم توضیح بدهیم هیچی سرش نمیشه. اما چه بداند و چه نداند، چه بفهمد چه نفهمد، واقعیت همان است. مگر یک وقتی از یخسال میوه قطع بشه، حس فازدار خراب بشه، دیگه یه بفهمان معلوم نیست. تازه بعد چند سال بیرون خونه میری و یه کوچه هست، یه چیزی هست، تازه باز که بفهمد اون حقایق رو. این کوچه که میگیم بیرون از این اتاق، این در و بند کوچه بازار اینها نیست، یک سیستم مدیریتی دارد این. خب این مثال چرا مصداق در واقع یک مصداق عینی. ما که در این عالم زندگی میکنیم، پس ظاهر عالم وسیع با سرعت نور کهکشانها هنوز عرض طولش، اما با یه دقت بیشتر ما در یک اتاق بسیار تنگ، بسیار کوچولوی ماده سبودی زندگی میکنیم. توی ماده سبودی است تو اون زندگی میکنیم. تمام زندگی ما تو اون. اما چقدر دلخوش هستیم، چقدر دلگرم هستیم. در این عالم سبودی ما یه ذره سرمون درد بکنه، تمام زندگیمون یه ذره دندونمون درد بکنه، یه ذره تشنه باشیم یه شربت نوشیدن یه خوبی برسه، آرزوها هوساش حضرت فرمود اونها رو همه رو میکنه میندازه بیرون. خب این سای بحث قابل دقتی هست. چجور بشود ما مثل کودک نباشیم که، و چطور شد مثل کودک ما رو نگه داشتند و نگذاشتند این فضا باز بشود؟ بند از کلام امام رضوان الله علیه از وصیت نامش این علت رو استفاده بکنیم، بعد حالا از روایات فرصت شد شروع بکنیم انشاءالله. امام در این وصیت نامه در این تیکه میفرماید اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا، این ودیعه الهی به ما ترش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مسائل اسف انگیزی که باید برای آن خون جلوه کرد. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام شروع شد. خودخواهان و طاغوتیان قرآن کریم را وسیله‌ای کردند برای حکومت‌های ضد قرآنی. این را اگه آدم های عادی بشه میگن تو چی داری میگی؟ که قرآن یعنی وسیله یه مش قلدرها شده برای اجرای حکومت خودشون. ما سردر نمیاریم. به یک فرد متخصص قرآن شناس عالم ربانی همه ابعاد نائب حضرت دار نرش رو میزنه. اونم وصیت نامه که زایگاه وصیت نامه مستثر هستید دیگه، بالاترین زایگاه بیان دل هر فرده، بالاترین. میفرماید خودخواهان و طاغوتیان قرآن کریم را وسیله ای کردند برای حکومت های ضد قرآنی، و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
دریافت کرده بودند و ندای اینی تارکون فیق مستقلین در گوششان بود، با بهانه های مختلف و توطئه های از پیش تهیه شده آنان را عقب زده و با قرآن، در حقیقت قرآن را چه برای بشریت تا ورود به حوض بزرگترین دستور زندگانی مادی و معنوی بود و از صحنه خارج شدند. با قرآن، قرآن را و بر حکومت عدل الهی که یکی از آرمان‌های این کتاب مقدس بوده و هست خط بطلان کشیدند و انحراف از دین خدا و کتاب سنت الهی را پایگذاری کردند، تا کار به جایی رسید که قلم از شرح آن شرمسار است. ادامه فرمایشاتش مفصل، یه تکیشن را به لحاظ رعایت وقت. و کار به جایی رسید که نقش قرآن به دست حکومت های زائر و آخونده های خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله ای برای اقامه، دقت کنید، وسیله همون قرآن، وسیله برای اقامه زور و فساد، توضیح ستمگران و معاندان حق تعالی شد. چه ادامه مطلب باز مفصل می فرماید که عبارت تندگست دارم که این مطلب رو بخونم که می فرماید در مورد انقلاب، در مورد این حرکت معمار کبیر انقلاب اینطور می فرماید: بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است. رمز پیروزی را ملت می داند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد. در بیان دیگر که این تکه رو بخونیم دیگه، این قسمت از فرمایشات امام رو جمع کنیم، می‌فرماید: بنابراین شک نباید کرد انقلاب اسلام ایران از همه انقلاب‌ها جداست. این نکته مد نظر باشد که در سایش یا فرصت این جلسه توضیح عرض خواهیم کرد. بنابراین شک نباید کرد که انقلاب اسلام ایران از همه انقلاب‌ها، حتی انقلاب مشروطه و غیره اینها که اومده توضیحش، جدا است. هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام. و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان برای ملت مظلوم غارت‌زده عنایت شده است. خب چون مطلب طولانی می شود بنده از این قسمت بگذرم. خب در ساهایی هست در این وصیت‌نامه می فرماید قریب به این عبارت که اونسه چه سبب می شود قرآن اهل بیت علیه السلام محصور باشد، همون قرآن هم محصور می شود، یا برعش سال عبارت پس و پیش باشد. این دوتا هر کدام بر کدوم بگذرد اون دیگری هم خواهد شد. خب این مقدمه بود بر چی؟ این که ما اگر دقت کنیم نه تنها احکام دینی ما، مبانی اعتقادی ما که اهل بیت علیه السلام اینها رو خیلی کوشیدند که در این جامعه ملموس ما بکنند، محسوس ما بکنند، نگاه معرفت ما رو به اونها باز بکنند، اما قلدرها، فرائنه، سلاطین جور، خلفای جور، هوا و هوسرانه ها کاری کردند، طوری فرهنگ سازی کردند کم اسلام باشد هم اسلام نباشد. نکته دقیق بحث ما از اینجاست. اسلام باشد، این همون ظواهر اسلام، الفاظ اسلام، بگه ما آخرت هست، قیامت هست، تشریفات برای امواتمون، تشریفات برای روزه، نماز و همین ها هست، طبق فرمایش وصیت حضرت امام. این نه تنها اون گلدرها این فضا رو نگه داشتن، پوسته اسلام رو، بلکه به نفع خودشون هم بوده. اون که اسلام نباشد کدوم؟ اون معرفت اسلام، معرفت آخرت، معرفت توحید، معرفت انسان به حقیقت خودش، این هرگز. حتی امام موسی کاظم علیه السلام باشد، باید تو زندان حرس اسلام عیب ندارد. امام صادق علیه السلام هر وقت جلساتش پر، اگه معلوم شد که مباحث معرفتی میخواد باز بشه، نه خیلی استکبار کار داره. امام انقلابش همه مسائل بله، اما که قرار شد تفسیر سوره حمد امام، 40 حدیث امام، آثار شهد مطهری و و بزرگان، شرح دعای سحر امام، اونجا با یه لطایف الهیلی از صحنه باید اینها تمیز بشه بره کنار. نعوذ بالله، فاضل تمیزش رو گفتم به نگاه خودشون ده، نباید کنار زده بشه. چاپ مثلا فلان چند، چاپ چندم از فلان غرب، ترجمه فلان، ای بسا به نام علم، هیچ علم هم نیست، چاپ چندم. اما از این آقا بپرسی آقا مثبال هدایه چیه؟ مال چیه؟ چی هست؟ میگه نمیدونم. تراکه مثبال هدایه امام باعث کتاب درسی میشد، مبانیه. خب پس اون که قابل توجه هست این که انقلاب، امامین انقلاب تأکید جدی دارند بر این مسئله در فرمایشات، چون اگر بررسی بفرمایید در سطح بالای کلمات اون عبدالصالح، توجه مردم به دقت در معارف و معرفت و مبانی نظام اسلامیه. امام فرمود آنچه که رمز بقای انقلاب هست، همه رمز پیروزی انقلاب هست. اینکه این وصیت نامه امامه، رمز پیروزی به اصطلاح انقلاب، مگه غیر از همون شهدای بزرگان ما، پیشگامان این راه نورانی در وصیت نامه هاشون، در بیاناتشون، در رفتارشون، در سیرهشون، چطور میشد یک زبان لات عرخور بی نماز یه وقت تو جبهه چند روز به هر دلیل راهش پیش میمد، مثل تدارکات میبرد، یا مثلا رفیقش را پیدا میکرد یک مرتبه زیر رو میشد، فطرتش باز میشد. چرا؟ اونجا اصلا درش در ورودی جبهه وارد میشی، فضا فضای معرفتیه. اونجا جایی نیست که کشتر دنبال ریاست و مقام و موقعیت و شهرت و کذا و کذا باشه. اونجا از لحظه اول دیگه میبینه اون چی میگه من عاشق خدا هستم، قشن نشون میده که یعنی چی. حرف نیست، اصلا ملائکت الله، حضور حضرت، همه تعییدات لاوند حضور دارد. فضا معرفت ایجاد میکند یه همچون جوان تا مقام یک رفعه میده تا مقام شهاده. به هر حال بحث توسط به معرفته. حالا صحبت از مثلا مرگ میشود، یعنی چی؟ یک آدم افتاد دیگه هیچی نمیفهمه، زود ببرینش، زای بشوینش رو به یه پارسه سفید بپیچید بذارن زیر خاک، دیگه تمام فاتحه، دیگه تمام شد، هرشه بره دنبال کار خودش. در حالی که این فرهنگ از اونهایش سالهای سال، هزار و چند سال کار کردند، این فرهنگ جا انداختند، این مرج برزخ قبر اگر تحت تربیت اهل بیت علیهم السلام ما قرار می گرفتیم، می گذاشتند اهل بیت علیهم السلام ما رو تربیت بکنه، تا اسم مرد، تا اسم برزخ، اسم اینها میاد، دیگه مثل اون کودک نبودیم که در سه بعدی زندان مادی ما یک نقطه زندگی می کنیم. می دیم عوالماتی هست وسیع‌تر از عالمی که اینجا الان دارم زندگی میکنم، که این عالم در برابر عالم‌های پیش رو اصلا لانه مورچه حساب نمیشه اگه اون باز بشه. چطور میشد؟ اهل بیت علیهم السلام میخواستن قرآن محصور شد، چرا؟ چون ما هر وقت میخونیم، تو نمازا هم میخونیم، تو شب قدر هم میخونیم، تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. کل سیستم حکومتی، نظام های بالا پایین از من به اذن ربهم گرفته تا کل امر که پلک اتا میزنم اینجا، همه در این مدیریت. قرآن میخواد یک توانمات عالم این انسان رو باز کند، برای توسط بده، اما نگذاشتند. هزار بار تنزل و ملائکت و برو و همون به اذنه رو اگر ما از اهل بیت علیهم السلام میگرفتیم، یه به اذنه، همون واژه کلمه به اذنه رو، چه بیان حکومتی داره در نظام مدیریت عالم؟ به اذن ملائکه و روح تنزل پیدا میکنه، نیست تنزل که مثل چند تا پرنده بودن ریختن اونجا مثلا دانه خوردن، تنزل چی حکومتی مدیریتی دارد؟ اصلا ملائکه که امام صد صادق الاسلام، خود قرآن درباره ملائکه سیستم های حکومتی ملائکه نگذاشتن ما بشناسیم یعنی چی. ما الان یک قوه جاذبه زمین میگند، فورا میگم ها یعنی چی، در حالی که ملائکه حتی قوه جاذبه هم داره مدیریت میکنه. ما نگذاشتن این اتفاق بیفتد و امام صادق علیه السلام فرماید ان لله استعشر الف عالم كل عالم منهم اكبر من سبع سماوات و سبع اراضين ما يرى عالم منهم ان لله عز وجل عالما غيره و اني للحجه عليهم. حرف باز خدایا، خداوند 12,000 عالم آفریده، هر عالم اونها بزرگتر است از همین 7 آسمان زمین که ما تو زندگی میکنیم. حالا جا داره که ما متاسف باشیم که لانه موسم صاف نمیشد، اونا بزرگتر از سازی این عالم عرض طول کسی نتونست ادعا بکنه. حالا تازه با سرعت نور محاسباتی میکنن برای راه شیری کهکشانهای چی، تازه بازم نه حد طولش، همه اینها کوچکتر است اون عالم هاشی در این 12,000 عالم. بعد حضرت سلما که عجیب اینه، هر کدوم تو این عالم که زندگی میکنه خیال میکنه عالم همینه. خیلی اینجا قابله، چی جرأت داره هم سر داره بزنه؟ کدوم به اصطلاح مدعی غرب، مدعی مغز الکل هم سر میتونه بزند؟ توش همون مونده. حضرت از کجا خبر میده؟ طوری که هر کس خیال میکنه خودشون هستن، عالم همون اینه، غیر از این. بعد دیگه این نکته خیلی قابل توجهه، و اینی للحجت علیهم، من امام صادق شما که با شما هشت و نشت دارم زندگی میکنم، میونم یه بشر مثل ما دیگه، من به تک تک اونا حجت اون عالم اهل عالم هستم، نگذاشت اینا باز بشه، شیاطین ابلیسیان طاغوتیان زوری فرنسازی کردن در طول این زمان غیبت بلکه قبل از اون، محروم کردن ما از اهل بیت علیه السلام. بعد خودشون یه اسلامی قرآنی با فرهنگ خودشون، اونگاه وقتی صحبت از توحید بشه میگیم آی بابا، عالم تو زندگی خودشه، تو مشکلات خودشه، گرفتارهای خودشه، تا همالا صحبت میگه خدا مثلا، چرا این از کجاست؟ خب راست میگه دیگه، خدایی که از روی معرفت باز نشده، خدایی که تو ذهنم از بچگی با این فرهنگ خداشناسی بار اومدن، خب معلوم است شده دیگه، همینطوره، راست میگه. مرج وقتی بیاد بزاین که حالا چون دیگه طول نکشه، بنده حیفه میاد وقت تمام میشه، نرسیم توضیحاتش. پیامبر شم صلی الله علیه و آله و سلم،
صلی الله علیه محمد و آل محمد و عجل فرجه،
میفرماید لولا، با چه بیانی رو بفرماید حضرت دیگه، لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السما، اگر این شیاطین، از کردیم بحث شیطان یه بحث مهمی است در معارف الهی، بحث ملائکه هم همینطور، اینا جا داره باز بشه، اینا مبانی هند، اینا چیزهایی که درست باز بشه محسوس زندگی ما باشه، باید محسوس باشه، اصلا زندگی انسان رو می‌فرماید اگر اینها در قلوب اطراف قلب بنی آدم نمی‌سرقیدند، حتما این بنی آدم ملکوت آسمان را تماشا می‌کرد، توجهش به اون ملکوت بود، دقتش به اونجا بود، دقتش. حالا اینها توضیحاتش رو بگذاریم. خود این آیه قرآن باز حکومت از عوالمات بالا به این عالم پایین صحبت میکنه، چه با این آیه این قسمت ارزم فرماد و این من شیءٍ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر سه شما تکون میخورید اینجا، هر سه کنجا باشن، این خزینهش در عوالمات بالا و اون مقداری شما اجازه میدیم سیر نزول خودش رو پیدا میکنه، چون ها سرفسته در واقع بحث های چی باید توضیح داد، هر کدوم چندین جلسه عرض ما سند آیهی رو میخواستیم به سند عرض بکنیم که ما دشمن به ما چه کار کرده، به جامعه اسلام بشریت چه، ما در کجا باید میشدیم، کجا موندیم. پس مسئله مرج طبق روایات و آیات اگر درست باز بشه، با نگاه معرفتی باز بشه، کلن زندگی انسان رو انطورش حضرت فرمود که ما مقدار که فرصت هست بنده سعی میکنم سریع برخی روایات رو بخونم، امیدوار شد دیگه. حضرت میفرماید یا معشر المسلمین شمروا فإن الأمر جد وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد فخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة كعودا لا یقتعوها الا المخفون. های گروه همبوه مسلمان ها همه رو داری میجین، آماده کنید خودتون رو، حرشت کنید، آستین همتون رو جمع جور کنید. اینطور نیست که هر ستیل خواهد بتونید داشته باشید. البته این امر خیلی جدیه، اونو شوخی نگیرید، ساده نگیرید و آماده باشید که البته کوت نزدیک است. نشه کوت خواهید کرد، الان در حال کوت هستید، اینا معرفتش باز بشه و توشه بردارش که باز نوت بسته مفصل خودشو داره. منظور توشه نشه ساکی بردارید پر کنید یه سفر مثلا کجا میریم. هر کدوم اینا نگاه معرفتی بحث خودشو داره و اون بارتون رو سبک بکنید. بحث ما این نکته هشه. پس البته پشت سر و پیش روی شما یک گردنه ایست خیلی دشوار که اون رو نمیشود به این آسانی گذر کرد، مگر اونهایی که اینجا سبک بار هستند. خب این نکته سون قابل توجه هست، به عنوان یک نمونه اشاره عرض بکنیم. عقبتاً کعودن مشابه این هم یک روایت دیگری هست به بیان دیگر. می فرماید امام صادق علیه السلام: فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان امکنة القیامة 50 موقفا کل موقف مقام 1000 سنه ثم تلا هذه الايه في يوم كان مقداره 50000 سنه. حال حواستون رو جمع کنید، خودتون رو جمع زور کنید. بس البته قبل از اینها که نکنید، روزی خواهد آمد که اونجا گردنهایی هست، موقفهایی هست، استگاههایی هست که 50 استگاه، در هر استگاه 1000 سال اونجا زندگی و مراحل هست بگذره. بعد این آیه رو حضرت خوندن. عرض بند از این استگاه تا مثلا صحبت از گردنه میشد، گردنه هایی هست اینجور فرهنگ ساختن دیگه، فورا ما گردنه کوههای میانه یادمون میفته، گردنه های کوههای سبلان دماون یادمون میفته، همچون گردنه اونجا هم مثلا اونجا بگذاریم. انشاءالله توفیق باشد یکی دو جلسه سن لازم هست. واژه هایی که شیاطین در طول تاریخ اینها رو توهی کردن، اصلا توهی کردن، اگذاشت محسوسین از ما برسند. گردنه یا موقف اسگاه حضرت می فرماید، بنده ناگاهی نمیتونم بفهمم که چیه عالم های بعد، اما یک سایه، یک نمی از یک قطره از اونها بزرگان چیزهایی می فرمایند که آدم یه ذره می تونه متوصف باشد. این چیز حسی در همین عالم، چون اگه توی این عالم حسی نکنم گردنه یعنی چی، موقف یعنی چی، طبیعی چیز ذهنی بعد می کنم نسیه نعوذ بالله. مثلا فرض فرمایید یکی از این گردنه ها، موقف ها که هنوز بعد مرج نیست ها، آمادگی یک نمونه از این گردنه ها هست، همون پیری، پیر. کسی که میخواد به آستانه مرج برسه وارد گردنه پیر میشود، کهولت، یک گردنه است برای خودش، یک موقفیه. و همه افراد، دونه دونه افراد متناسب شرایط خودش از این گردنه خواهد گذشت. یکی ممکن اصلا جوان مرج بمیره، اصلا نفهمه پیر یعنی چی، اصلا نبین این گردنه رو. یکی ممکن است یه خورده مثلا زانوهاش درد بکنه، تو جوانی خودش به جسمش خوب رسیده، حالا ثمرش اینجا مثلا دارد. یکی ممکن است این گردنه 10 سال در رخت خواب مونده، یواش یواش بدن داره چر میزنه گردنه. پس یکی اصلا شاید 1 سالی هم ندید، یکی ممکن است 10 سال دید اما با یک شرایط خاص خوده، چون 10 سال 10 سال بوده. یکی ممکن است در چرم خورده تو رخت خواب، 10 سال خدا میدونه برای چند صد ساله، چند صد ساله نمیتونی. یکی از واژه هایی باید درست باز بشه اصلا بحث زمان هست. این زمان که در فیزیک به ما تعریف کردن، این یکی از مصادیق زمانه. اینها قیبسا یکی 10 سال یکی 2 سال، اما بدن از سر تا پا تو درد می سوزد. یکی ممکن است در این گردنه اولاد صالحی دارد، مرتب بهش میرسه مشکلاتش، مریضیاش و همه اینها، و این هم یه خورده تخفیف پیدا میکند. ممکن است یکی آی با چاره اولاد بدجنس دارد، هیچ رحمی به نمیکند، از سر تا پا انواع درد، انواع عذاب، انواع مصیبت، فقر، تنگ دستی، چی و چی، هی ضریبش اضافه کن. بس این گردنه تا بیاد بگذره بیره تا به اون مرحله، بس وقتی به ما میفرمون در بعد از من گردنه هایی هست، یه چیزی حسیه، یه چیز معرفتیه. اگر ما بگیم برفز نعوذ بالله نعوذ بالله، خود چطور میشه یه آدم پهلوان چنین چنان یهو بشه یک مثلا استخوان تک؟ بگیم ببین چطور میشه دیگه. اگر خدا این پیری رو قرار نمیداد، این را هم در پشت مرگ قرار میداد، ما چه میفهمیم که اصلا اصلا چطور میشه بفهمیم که یک آدم پهلوان به اون شرایط یه همتون زندگی پیدا میکند؟ چطور میتونست بفهمیم؟ خدای مهربان از روی لطفش یک نمونهی کوچکی به ما نشون میدهد تا ما افتت تمام بشه، تا اون وقتی تر ما پشت سرتون گردنه های سختی وجود دارد، اون وقت متوسط باشیم که من یه خورده تب میکنم چه حالی پیدا میکنم، یه خورده تشنه میشم چه حالی پیدا میکنم. حالا روایات در اینجا زیاد بود، من دیگه سریع از اینها گذشتم. خب از این رو شما واقعا بعضی از عزیزان که در باره این حقیر گناهکار گاهن غلو میکنن، اقراق میکنن، اینا تعارفاتی نیست، اینا حقیقتا آدم از دل عذاب میکشه، چون دستگاه الهی، دستگاه آخرت، حساب آخرت تعارفاتی نیست، خیلی خیلی سنگینه. بنده کس داشتن یک روایاتی در عظمت عالم بعد مطالبی عرض بکنم، حالا چون وقتی میگذره یکی دو نمونه عرض بکنم که ببینیم که ما با این چیزها انشاءالله خودمون رو مشغول نکنیم. اینا مسئله جدی هست، واقعیت هست، به جای اون همدیگر رو دعا بکنیم، عمل بکنیم. این عزت چه میفرماید پیامبر شمس صلی الله علیه وسلم؟
اللهم صل علی
فرمات لو ان رجلا جر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت حرما في طاعت الله عز وجل لحقر ذلك يوم القيامه. اگر حالا یه جلسه خاص میخواد که وسعت عالم بعد چه دور عالمیه، چه وسعتیه. میفرماید اگر یه کسی از روزی که به دنیا آمده تا آخرین روزی که از این دنیا میرود به رو در زمین کشیده بشود به عنوان اطاعت الهی، به رو در زمین کشیده بشود به عنوان اطاعت الهی، چقدر تصوری درست مکروه همه منده کرده کرد همه اشترتان هم به رو با این ریاضت سنجین حریمن طورش دیگه فرسوده بشه دیگه، این بدن دیگه درب داغون بشه، اونم اطاعت الله ها. نه اینکه مثلا روز قیامت که به اون عالم وارد میشونه خیلی کوچکه این عمل، لحق لذالک خیلی ناچیزه. ولود انه لرد الى الدنیا، اون دعای آرزوی میکنه که ای کاش میتونستم دوباره برگردم، کیما یزداد من الاجر و ثواب، بیش از این اینجا این چیزهای دوباره کسب میکردم. البته اینا توضیحات مفصل خودش رو دارد که بنده میخوام سریع بگذرم از این بلا تشبیه، بلا تشبیه و مثال دیگه. مثلا یک بچه رو به عنوان آزمایش مثلا تحقیقاتی در یه سالونی نگرش دارند، همه زندگیش تو اونجا بوده، اصلا بیرون خبری ندارد یعنی چی. خب وقتی اینجا میگه بالای آسمون چقدر بالاست برای اون، یه نردبان مثلا ده پله‌ای بذارن اصلا زیر زمین نگاه میکنن چقدر دارن به سقف میرسن بالاترین، در حالی که اگر این رو ما ببریم به پشت بام یا چی آلم آسمان یعنی چه، آسمان چیز. یه کودکی در رحم مادر برایش بگن که تو بیشترین بینایی رو در این چشمت خواهی داشت، اول الان نمیفهمید میبینم یعنی چستم، حالون برفرش خیلی نابغه باشد، خیلی نابغه باشد دیگه، اوزون عالم رحم مادر رو فوق و فوق باشد، رو بهش بگن یه بالاترین جنین تو نگاهت هزار متر چه هیچ سابقه ندار هیچ جا، تازه بفهمه برفرست اینجا بیاد هزار متر اصلا طول فاصله نیست، که ده هزار متر، یک میلیون متر، یک میلیون کیلومتر، سرعت نور، فضاها، اونجا به حساب مقایسه با هم دوره هایش در اون عالم بالاترین بود، اینجا دیگر حرفا نیست. بنابراین حالا مطلب خیلی دقیق هست، علایه ها ما انشاءالله تعالی با واقعیت ها انشاءالله زندگی بکنیم. حضرت این عبارت بخونن حیف لو یعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع فی الجنه احد ولو یعلم الکافر ما عند الله من الرحمه ما قنت من الجنه احد. جمع‌بندی این روایت می شود که پس ما هیچ اعتمادی به اعمالمون نداریم، اما آن وعده ای که خدای مهربان از فضل خودش، کرم خودش عنایت فرموده، به آن فضل الهی ما امیدواریم، همچنان که این عالم زندگی ما رو قبل از این عالم هر چه نیاز داشتیم از فضلش عطا فرمود، من چه میفهمیدم مثلا چشم یعنی چی، گوش یعنی چی، الان هم میفهمم که سیستم اعصاب من چیه، سیستم مغز من چیه، استخوان من چیه، که اون موقع نارو من از فضلش داده. همینطور هم عالم بعد هم از فضلش به ما عطا میکنه. فلذا هر مقدار انسان به فضل الهی توسل میکنه از عمده چیزی بهش خواهد رسید. ولی این اعمال و این، حالا دیگه وقت تمام شد تقریبا، بنده خیلی روایات میخواستم بخونم نرسید، انشاءالله یه فرصت بعد در مورد مرگ و آنگاه معرفتی این باید بیشتر باز بشه چه طبق روایت. اما اون که در این تکه از بحث من قابل توجه هست اینه، طبق وصیت نامه امام و توصیه ها و مؤکدات رهبر عظیم الشأن ما و در بیانات مختلف و در گام دوم حفظ انقلاب، حل مشکلات جامعه، یکی از عوامل قطعی و مؤثر آن این است که مبانی نظام بایستی حفظی بشن. اعتقادات ریشه‌ای در مبانی نظام یعنی توحید، معاد، نبوت، اینها بایستی قوی روش کار بشه. اگر حضرت آقا بحث جهاد تبیین فرمود، یکی از ضروریات مهم در جهاد تبیین این است که این اعتقادات با نگاه معرفتی باید باز بشه تو جامعه. یک ضرورتی است. قانون اساسی ما هم همین رو داره میگه. قانون اساسی داره همون که امام تو وصیت نامه اشاره کرد، عرض کنم بعدم توضیح میگم، همینه. فرماد بهتر از روش بخونم، از خودم چیزی نبافم. در مقدمه قانون اساسی می‌فرماید ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران، حالا بس ایران تو نهضت‌های مقدسی اتفاق افتاده، در سده اخیر مشتری به اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت. اون چیه؟ که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. وقتی صحبت از مکتبی هست یعنی مبانی. تا توضیحش دزاش بس شده. جلسه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی مبانش عرض میکنم، خودش توضیح داره این فرماد. جلسه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، اون اصالت، ریشه، اون مبانی، مشغول شدن به سهای سطحی، مثلا فروعات، چیزهایی که دشمن میخواد به اونها مشغول بکنه، بعد امت رو از امام جدا کند، چون مبانیست که رو نگه خواهد داشت. جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظما امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت. این مربوط به مسئله خود اهمیت مبانی نظام بر فضای در یک بیان دیگر می‌فرماید باز در مقدمه می‌فرماید ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود، یعنی از اون نسبت تنباکو و بعد بچه سید جمال الدین اسدآبادی و نسبت ها که همه روحانیت بودند، اما به خاطر عدم توسل مبانی اصیل و شگرده های دشمن چون را کنار زد، کنار خوردن همانو صدایی امام از امت همان لذا تکاملی این که ملت به مرور تجربه کرد و دید و بینش پیدا کرد، خود انقلاب از غباره ها و زنگاره های طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه، همون افکار التقاطی. امروز مدل آنچه بخواد مبانی اصیل معرفت نظام رو خطریش از دین ببرد افکار التقاطیه، که یه رویش میگه اسلام، یه روش دنیاگرایی و مادیگرایی و سیستم های پیچیده اندیشه های شرق و غربی. فکری بیگانه خود را پاک نمود به مواضع فکری و جهانبینی اصیل اسلامی. بینید خود احکام نساسته نارو جهانبینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که موازین اسلامی جامعه نمونه خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای. دقت می‌فرمایید همش تکرار به عبارت‌های گوناگون تأکید به اون مبانی. رسالت قانون اساسی، دیگه خیلی مطلب بالایی شد. رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد. خیلی جا داره تو این فرد چند جلسه بحثی بشه قدر معنای عینیت بخشد یعنی چی؟ یعنی خیلی خلاصه بکنیم، همین جندکاری هایی که در طول تاریخ سلاطین زور اسلام رو در فرهنگ ذهنی به خورد ما دادن و با اون ما بزرگ شدیم، نسل به نسل دین رو شناختیم، این رو بیاره ملموس در متن زندگی ما بکنند. اصلا رسالت قانون اساسی همینه. طبق این عبارت من بکنم زمینه های اعتقاد نهضت را عینیت بشه. مثلا یک نمونهش، ما قبل از انقلاب وقتی واژه شهید شهادت می اومد می گفتیم چه تاریخیه، اصلا قابل تصور حتی نبود. در این انقلاب معنای شهادت چی شد؟ عینیت پیدا کرد. یعنی حتی یک بچه هم می فهمه که الان وقتی میگه شهید یعنی چی اصلا. اینو میگه عینیت. توحید همینطور، معاد همینطور، به این اعتقادات و شرایطی را قانون اساسی میگه تا شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. اینا قانون اساسیه. در یک چون دیگه وقت تمام میشد بنده سریع که فرصت نشد مطالبش میخواستم عرض کنم، شاید خواست الهی همین بود. در فصل اول قانون اساسی اصل دومش میفرماید جمهوری اسلامی نظامی است بر پای ایمان به یک خدای یکتا، یعنی لا اله الا الله، و اختصاص حاکمیت، توضیح داره ها، اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، دو وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، نه قوانش از غرب از این ور از اون ور یه آدم نفوذی بیاد بره در کلاس مشکلات باید در بیاره، قوانین باید بر اساس نظام اسلامی باشد طبق قانون اساسی، سه معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا باید باز بشه. اونقدر به کنسرت اهمیت میدیم، اونقدر به بهانه شادی به مزخرفات اهمیت میدیم، اونقدر به میلیاردها سیر فلانزا، اونقدر به چیزهای بی خودی جزئی بازیهای سیاسی وقت هم دیگر رو میگیریم، به جای اونها چقدر سرمایه گذاری میکنیم تا این معاد در بطن و متن جامعه و نسل عزیز ما برای حفظ انقلاب به صورت معرفتی باز بشه و عینیت پیدا بکنه. چهار عدل خدا در خلقت و تشریش نمه. پنج امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی. شیش کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا. باز لحظه فرمید همه برمیگردد به اون مبانی و خب بنده سری دیگه میگذرم این مطالب. در اصل سوم در همین فصل دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم که خوندیم بعضی نمونه‌هاشون رو، امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: یک ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس پازمینید بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. دو بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر، یعنی منحصر نمی کنه به این دوتا، هر مقدار استعداد ایرانی وسائل گوناگون شرایط گوناگون می تواند در این پرورش و در رشد و تضافه را هم کنه، خب این باید استفاده بشه برد. خب چون دیگه وقت تمام شد، بنده خیلی مطالبی داشتم از قانون اساسی و از روایات، در خصوص که خیلی مزاحم سروران که به راه دور شاید بعضی روز بارم برسند اذیت نشن، اینجا عزم رو تمام کنم. پس به طور کلی حضرت آقاش تبیین رو به عنوان جهاد فرمود، جهاد تبیین. اگر این فرمود زهد زهد در زهد و زهد، یعنی انسان خودش دارد میکوشد دست و پا میزنه تقلا میکنه، حتی اسم جهاد اومد یعنی دشمنی پیش رو هست و نیمی گذارد به اون هدف مقدس رسید و باید در برخورد با او این هدف را پیش برد. مثلا فرض فرمایید یک نفر میخواد کوه بره، بالای کوه بره میکوشد زهد میکنه، هی میره بالا میفته بالا میره میفته، نه زهد میکنه بره گله کوه. اما یه وقت یه نفر دشمنی یا از بالا هی میزنه که نیاد بالا، یا از پایین پاشو میکشش نگذار بیاد بالا، این در چنین شرایطی که تقلا میکنه بر او غلبه کند میکنه، این جهاد میکند بره گله کوه. چه نکته دقیقی رو این رهبر فرزانه این چرز بکنن عظمت این شخصیت ملکوتی این انسان بزرگ؟ نه جهاد طبیعی، حالا فرقش با بصیرتی این حالی که باشد، یعنی ما در شرایطی هستیم دشمنان اون فرهنگ سازی هایشون که داشتن و داره و بلکن ما هم نیستن به شکلهای کنه، اصلا بس معرفت پیش میاد، فورا شیاطین فهمیدن که این انقلاب با معرفت امام شکوهای فطرت میشد، سریع اومدن عرفانهای کاذب رو ریختن تو بازار. خیلی مبعون ها با راهنمای ابلیس عجیب غریب کارهایی میکنن، تا فهمیدن که مثلا همچون چیزه فورا مشابهش رو درست کردن، ریختن که مبادا اون معرفت حقیقی که باید تبیین بشه، روشنگری بشه، نسلهای آینده با اون انس بگیرن، از چشمه زلال اهل بیت علیه السلام فقهای الهی اسلامی ما که تنها منشأ اطمینان حضرت شرعی ماست، اینها را از ما بگیرند. دایش را چرا به وجود آوردند؟ از ما یاد گرفتند دیگه، دیدن انسانهای هستند که میگه من اجر ترین را کشته بشن بهش میگیرم، زود مشابهش را درست کردند، بینش سازی کردند. فلذا بحث جهاد طبیعین یعنی این که ما دشمنانی داریم در روشنگری حقایق نظام، که البته حقایق ابعاد مختلفی دارد، ابعاد سیاسیش، ابعاد اقتصادیش، ابعاد مدیریتیش، ابعاد فرهنگیش، ابعاد آموزشیش، علمیش، اما همه اونها طبق قانون اساسی طبق وصیت‌نامه امام وابسته موفقیت و شکست پیروزیش به فهم درست و تبیین درست از مبانی نظامه، اعتقادات درسته. فلذا دشمنانی که نگذارند این معارف تبیین بشد، بناهن آقا می فرماید که جهاد طبیعی در ابعاد مختلف هرکه است. خب این مطلبی که الحمدلله عزیزان آدم احساس میکنه در مجموعه خیلی از بالاخره نظام اسلامی ما وابسته به گروه خاص به جناح خاص نیست، شما بگیم مثلا فلان گروه چه فعالیت میکنه، فلان جناح چه فعالیت میکنه، مثل جبهه ایست هر کس برای خدا بین خود و خدایش یک مجموعه ای دارن کار میکنن با اون وظیفه که غیر اون باش هستن، خودش که خلاف خود مبانی هست. انشاءالله تعالی ما از خدا میخواییم خودش عنایت کند با این برای حفظ انقلاب و برای آینده زندگی خوشبختی حقیقی همیشگی ابدی خودمون در عالمهای بعد، انشاءالله بتوانیم از این نعمت عظمایی که رهبر عظیم الشأنمون دقیقا داره نقشه راه رو باز میکنه و نشان میدهند، انشاءالله بتوانیم انجام وظیفه بکنیم. یه اشاره هم عرض بکنم، گاهی آدم میشنوه خب بعضی از قضایا پیش میاد که الگاه می شود که این مسائل، این نقده ها مثلا به یک نهاد مقدسیه، به مثلا مسئول معی فلان هست، اینها درست نیست، با نهادهای مقدس زان و گیر دگر ماست، و همیشه نهادهای مقدس جز اصلا وظایف اعتقادی ماست دعا بکنیم و همیشه در خلوت در تمام فضاها. بحث ما وقتی میگیم شیاطین یعنی اون کسی که خودش میتونه دروغ رو درست میکند، خودش میتونه دروغ رو درست میکنه و بعد دروغ میبافه، تخریب شخصیتی از فعال میکند، از یه فضای فعال میکند، مطلب اونه. و بعضا حتی میرن ای بسا ذهن مبارک بعضی از مسئولین بزرگوار رو، زحمتکش و دردقمنده جامعه ما رو، نظام ما رو مشغول میکنن، مشوش میکنن. بحث ما این زور قضایاست. بنده دیگه وقت نشد خونهایش خیلی راحت اشخاص رو تخریب میکنه، هر چه دلشون میخواست میگن. اولا توسط داشته باشن که این مجموعه این فعالیت ها قائم به هیچ احدی نیست، همه افراد تخریب بشن، قاطی بشن، به هم بخورن، هرچی. یک حرشتی است قائم به لحبه شبه امام خامنه ای. این مطلب نیست اینجا کاری باشد، هرش از بین خودش است و تکلیف شرعیه. اینها امر الهی است، بیان بررسی کنند. بعضی هاش بزرگان ما را، عزیزان ما را ذهنشون رو مشبش میکنند، خب تشکی آرن اینجا خیلی صاف و طاید شفاف، مبانی روشن، مطالب روشن، گذشته روشن، آینده روشن، حال روشن، چیزی یه همیشه در دم دست مسئله. علی حال این مسائل از نظر قانون اساسی حتی قابل تعقیبه. یه وقت مثلا یه کسی به خیال خودش بیاد هر چه دلش بخواد در مورد هر شخصیتی هر طوری بگه، اینا درست نیست. حالا بنده چون وقت نرسید این ماده قانون اساسی رو دیگه نخوندم. حتی کسیش خلاصه میشه، حتی اگر حالا دیگه وقت ساعت چنده ببخشید من 8:05 دیگه دیره، حالا باشه ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.